سلام به شما در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر ابری چهارشنبه در واشنگتن. چون چهارشنبه شب‌های دیگر بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را از جمله بازتاب اظهارات آیت الله حسین علی منتظری در مورد شرک بودن ولایت فقیه در جریان مقدمات انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه می‌گذرد؟ چه کسانی و چرا حجت الاسلام محمد خاتمی را شاه سلطان حسین می نامند؟ چرا هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان 11 فرد قدرتمند جهان برگزیده است؟ در فهرست نیوزویک نام اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده و رهبر کره شمالی نیز دیده می شود. چرا فروش سیستم دفاع موشکی روسیه به ایران هنوز به طور رسمی تایید یا تکذیب نشده است؟ نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس در مسقط و مسئله اتمی ایران، بحران تازه در غزه و آنسوتر برگزاری عید میلاد مسیح در بیت لحم زادگاه او در کرانه باختری رود اردن، رئیس مجلس عراق چرا استعفا داد؟ اینها و خبرهای دیگر را در میان می‌گذاریم با آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و اعراب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای نوری‌زاده در لندن.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارا و همینطور به همه عزیزان بیننده و شنونده صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری، و تبریکی برای هموطنان مسیحیمون در شامگاه زادروز عیسای فرزانه.
آقای نوری‌زاده، در این بحث مطرح شده، آقای رفسنجانی مطرح کردن که شورای فقها باید رهبری کشور رو به دست بگیرن، حال اون که آیت الله حسین علی منتظری که گفته میشه واضح ولایت فقیه بودن به عنوان یک ساختار اداره کشور، ایشون گفتن که از مفاهیم بارز شرکه. چه شده که بحث ولایت فقیه در این سطح دوباره مطرح شده در ایران؟ نتیجه چی هست؟
ببینید جناب چالنگی، شما در عرصه مشکلات ایران، صحنه‌ای که چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه اجتماعی، چه سیاسی، به یک نقطه میرسید که عبور از آن ممکن نیست. نقطه‌ای که همه دردها و همه چاره‌ها، همه مصائب و همه راه حل‌ها، و اون ولایت فقیه. در تاریخ ایران استبداد رو مردم در ادوار مختلف تجربه کردن. سلاطین مستبد بسیار داشتیم، صدر اعظمای مستبد داشتیم، رهبران مستبد داشتیم، اما هرگز در تاریخ ایران هرگز رهبری نداشتیم که از یک طرف وصل به آسمانه و از یک طرف مشروعیتش رو از افرادی میگیره که به طور غیر مستقیم خودش انتخاب کرده. بنابراین نه مردم در گزینش او نقشی دارن، نه مردم قادر به عزل او هستن، نه سلطه و ولایت او پایانی دارد تا زمان مرگش. بنابراین همه جا ما با یک مشکل روبرو هستیم. با این پدیده چه کنیم؟ اگر بگوییم بالای چشمش ابروس به اسلام ناب، به مقدسات، به اهل بیت، به پیامبر توهین کردیم، اگر بگوییم ایشون خطا میکنه مطابق ادعای مجلس خبرگان، ایشان اتقا، اعلم، مجتهد مجتهدان و در همه عرصه ها صاحب دانش هم. به قول خود آقای رفسنجانی، یه آدمی که میره 20 سال 30 سال در حوزه درس میخونه، که آقای خامنه‌ای به علت مبارزات سیاسی بخت بودن در حوزه رو نداشته، ایشون مقدماتی نزد مرحوم پدرش، مرحوم آقای جواد حسینی یاد گرفته و بعدم رفته مدتی نزدیک مرحوم حسن آقای قمی، و یه مدت کوتاهی در قم و یه سفر کوتاه در نجف. مجموع درس خواندن آقای خامنه‌ای به 5 سال نمی‌کشه و ایشون بعد از ولی شدن مشغول درس خواندن نزد آقای شاهرودی شدن. پس آقای خامنه‌ای حتی در فقاهت اعلم نیست. حالا میگیم آدم خوشفکریه، به مسائل روز آشناست، بسیار خوب. ایشون چجوری ارتش رو میشناسه؟ از فنون نظامی چه میدانه؟ تفاوت بین موشک S-300 و موشک قدر رو چگونه تشخیص میده؟ در مسائل اقتصادی ایشون نظریه آدام اسمیت رو خونده، نظریه ریکاردو رو خونده، چی میدونه از اقتصاد؟ در مسائل سیاسی ایشون کدام مکاتب سیاسی رو باش آشناست؟ این است که ما با این مشکل روبرو میشیم. حکم اعلا ایشونه، قاضی اعلا ایشونه، نظر دهنده اعلا ایشونه. فردی رو بدون دانش، بدون آگاهی، بدون اهلیت بر ملت ما مسلط کرده به نام احمدی نژاد و هر روز از او حمایت میکنه. ما با مشکل روبرو هستیم. این مشکل آقای رفسنجانی هم درک کرده و روزی هم در همون موقع که رئیس خبرگان شد به طور تلویحی گفت که ولایت فقیه با آقای خامنه‌ای پایان میگیره به این شکل. و الان هم به نظر من آقای دکتر یزدی از یک طرف نظر ملی مذهبی ها رو میگه، ملیون ما جبهه ملی اینها که قبلا اصلا نفی کردن ولایت رو، و امروز آقای منتظری فردی که این موجود رو ساخت، خراتی بود که این عروسک رو درست کرد، خیاطی بود که لباس تنش کرد، درویشی بود که بهش روح داد. حالا خودش میگه آقا من اینو دیگه نمیخوام، این درست نیست، این نهایت استبداد و نفی حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش.
آقای نورزاده شما ایراد گرفتید به آقای آیت الله خامنه ای یا انتقاد؟ نه ایراد که
بله.
ایشون نظریه ریکاردو رو یا آدم اسمیت رو نمیدونن و یا موشک های سیستم دفاعی S-300 رو نمیشناسن. ببینید مگر رهبران خیلی از کشورها هم چنین هستن؟ یعنی لزومن در تمام زمینه ها چنین نیست های، یعنی به هر حال مشاورانی دارن در اینجا.
بله
بفهم در همون جای در خود آمریک. بله بفهم
ببخشید. ببینید در مورد بقیه رهبران، حالا اتفاقا به اون مقوله رهبران قدرتمند رسیدیم، میگم در مورد بقیه رهبران، اولا این رهبران به هر شکلی پاسخگو باید باشن. در نظام‌های دموکراتیک، در نظام‌های مستبد هم همون رهبری که سوار کار شده لااقل برای اینکه اوضاع خودش خراب نشه یه متخصصو میذاره تو وزارت دفاع، یه متخصصو میذاره تو وزارت اقتصاد. حتی این رژیم‌های عقب افتاده مثل سوریه و امثال هم رو که می‌بینیم وزیر خارجش یه متخصصه، وزیر اقتصادش یه متخصصه. ولی در جمهوری ولایت فقیه ولی فقیه اعلم و اعلا بر همه چیزه. یعنی فردا اگر فرمانده ارتش که یه افسر درس خونده است، تحصیل کرده، بره خدمت ایشون بگه جناب آقای خامنه ای این استراتژی که شما به حسن فیروزآبادی گفتید بیاد در نیروهای مسلح انطباق بده غلطه، از نظر نظامی غلطه. آقای خامنه ای به ایشون میگه به و تو آفرین چه کار خوبی کردی. نخیر، ایشون میگه من نظر میدم. آقای خامنه ای میگه در مورد روابط با آمریکا من نظر میدم، حالا اگر پدر ملت هم درات برام مهم نیست، من نظر میدم. این من اگر برداشته بشه، اگر آقای خامنه ای هم مثل هر کشوری حتی در حد ماوتوزتون رهبر اونجوری بود و سیستم و دولت کارش رو میتونست بکنه، مشکل نبود. مشکل اینه که رسیدیم به نقطه که حاکمیت، جمهوریت، همه در تعارض با ولایت.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه همیهنان عزیز و عرض تبریک دارم.
خب شما تصمیم گرفته بودین یه همچین روزی به دنیا بیاید همزمان با مسیح یا تصادفی بود؟
بله طبیعتا این از چیزایی که دست خدا آدم نیست، ولی خب در یه همچین روزی به دنیا بیاید.
خب بر شما مبارک.
ممنونم.
آقای همین همه کراوات قرمز زدیم تولد آقای سازگار.
لطف داری، خیلی ممنون.
برای کراوات های شما سالا چه قرمز چه سر
سر صفحه های نوری‌زاده نشد.
آقای سازگار ببینید اگر ولایت فقیه اشکال داره اونطوری که آقای نوری‌زاده اشاره کردن و اونطوری که برمیاد از حرف آقای رفسنجانی، چطور میشه که یه شورای از مجموعه این فقهایی که میتونن تک تک اشکال داشته باشه اشکال نداشته باشه؟
بله ببینید سه تا موضوع رو به نظر من خوب اصلا تفکیک کنید. یکی این حرف این که فقه امروزه شورای فقها احتیاج داره و ابواب فقه بهتر است که متخصص داشته باشه، این حرف های رفسنجانی زد، حتی یک ماه قبل این حرف های منتظری هم زده بود به نوعی، و این حرف در واقع پیشینه دراستری از این داره. کتاب بسیار خوبی به نام مرجعیت و روحانیت در سال 1340 بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی نوشته شد، مجموعه سخنرانی های آقای مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری، آیت الله زنجانی در اون کتاب گردآوری شد. کتاب کوچیکیه ولی خیلی خوبه. اولین بار در واقع در اون زمان این بزرگواران خلاصه حرفاشون و پیشنهادشون در کتاب هم نیست که آقا امروزه مرجعیت یک نفر رو دیگه معنی نداره، بهتره که شورایی بشه، تخصصی بشه، و در نتیجه هم دکتر رفسنجانی هم گفته میگه نتیجهش این میشه که مردم هم تخصصی در واقع اون وقت تقلید میکنن و هاکس. این یه بحثه که
در همین بحث آقای سرمه تخصص فقه چیه؟
احسن، من اتفاقا میخوام سر همین بیام، یعنی قسمت دوم صحبت این ولایت فقیه هم که فرمودین و من مطرح بکنم در داخل همین فقه، ولی من در واقع بیام سر این که اصلا این مشکل گشای کشور نیست و چرا متدولوژی فقه مشکلات مملکت رو نمیتواند حل بکنه. ببینید بحث دوم راجع به ولایت مطلقه فقیه که آقای منتظری هفته گذشته گفته شرکه، شاید هم به درستی ایشون اینو میگه، اساسا یک بحث بزرگی هست با همین دید درون فقهی در واقع، و اون این است که آقای خمینی شاید اولین فقیهی بود بعد از مرحوم ملا احمد نراقی در اردفت علی شاه که این طور به اصطلاح به بست ید و اختیارات بالای فقها قائل بود. آقایون فقها همشون این دیدو داشتن که فقیه یک ولایتی مثلا بر صغار، یعنی بچه های صغیر یتیم، مهجورین، کسانی که دیوانه شدن اینا و کسی نیست سرپرستیشون کنه، این چیزایی که امروزه در حوزه سازمان های بهزیستیه. سابق میگفتن اگر یک همچین چیزی باشه بر فقیهه که اینا رو سرپرستی کنه، سابق برای اینکه دولت از این کارا نمیکرد و چون واجب کفایه هم از امروزه چون دولت ها و سازمان بهزیستی میکنن این هم از گردن فقیه ساقط. آقای خمینی در بحث درسای خودش در قم در نجف وقتی به این سرفصل توی فقه رسید، ولایت صغار و مهجورین، ایشون مطرح کرد فقیه این اختیارات بزرگ داره که بعداً آقای جلال فارسی این رو تقریر کرد و نوشت شد کتاب در تقریر آقای خمینی، و این اختیارات عجیب و غریب که شما برای یک نفر قائل باشید و بعد در 1368 در اصلاحیه قانون اساسی این به مراتب هم بزرگتر و وسیع‌تر شد، واقعیتش اینست که فتوای بسیار نادر و شاذیه در عالم فقهای شیعه، بزرگان شیعه هم هیچ کدوم همچین مقدار اختیاراتی برای فقیه قائل نبودن. به اضافه این که پاره کسان مثل پسر مرحوم عبدالکریم حائری، آقا مهدی حائری، ایشون کتاب خیلی خوبی داره که اصلا میگه مبحث حکومت ذیل امر ولایت قرار نداره که یه ولی باشه اون بالا، ذیل امر وکالت قرار داره، حکومت از باب وکیل مردمه و اصلا سفرسه چه که شما عوض کنید وقت رأی مردم معنی داره در بحث درون فقهیه. وقتی نگاهش برای من میخوام بگم این فتوای آقای خمینی که در قانون اساسی کشور جاری شده فتوای بسیار نادر، بسیار عجیبیست، و به قول آقای کدیور کتاب خیلی خوبی که ایشون نوشته یکی از نق به اصطلاح تئوریست که در دنیای شیعه داده شده برای امر حکومت. اما حالا همه این بحثات های چاتنگی داشته باشیم، فقه شورایی میخواد بشه، فقها ها عرض شود میخواد امر حکومت ولایت بشه، اما یه بحث بزرگتری وجود داره
و کوتاه‌تر.
اون بحث بزرگتر این است که اساسا فقه متدیه که با اون در واقع آقایون سعی میکنن احکام شرعی رو به قول خودشون احکام الله رو استنباط میکنن. این متد، این به اصطلاح معرفت، این برای اداره کشور اساساً هیچ کفایتی نداره. اداره مملکت احتیاج به برنامه ریزی داره، برنامه ریزی از دل علم و بینش علمی در میاد. فقه و مدیریت فقهی در واقع بعد از حوادث اتفاق میفته. فقها مردان بعد از عملن، یک چیزی بعد بانک، سرقفلی، بیمه، بازنشستگی به وجود میاد، آقایون بعد میگن مثلا حکم شرعیش. تمام مغالطه‌ای که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده این است که میگویند که اداره دینی جامعه، وقتی ما میگیم جمهوری دینی مثلا در جمهوری اسلامی داریم، به فرض حال تازه بخوایم اینو داشته باشیم، اداره دینی جامعه یعنی این که باید احکام فقهی لازم و کافیه برای همه چیز. به همین دلیل ما یک فقیه احتیاج داریم.
آقای مکارم میگه اسلام برای تمام مسائل بشری جواب.
آقای خمینی میگفت از قبل از تولد تا بعد از مرگ برای همه چیز ما مسئله داریم. غافل از این که این مسئله داشتن، اولا خب هیچ هنری نکردن، یه ماشین فانکشن، یه ماشین تابعی درست کردن که شما هر داده‌ای بهش بدین با جمع و تفریق کردن اون چهار منبع فقهی یه جواب به شما میده. این از این دستگاه اینجوری درست کردن، خیلی کار سختی نیست. اما مشکل اساسی تر این است که مگه اصلا اداره جامعه فقط مسئله است؟ به قول خود آقایون در این دایره ها 90 چند درصد مسائلی که صبح تا شب برای اداره کشور لازمه، در اقتصادش، در انرژی، در سیاست، در حوزه مباحاته، یعنی فقه برش حکمی نداره اصلا. و اصلا به چه مناسبت باید متخصصین، یعنی سوالی که شما در دکتر نوری‌زاده هم داشتیم، منم اینطوری میخوام به جواب بدم، همه جای دنیا رهبران غیر از این که حالا انتخابی باشن جواب پس بدن، اینها غیر از اون از متخصصین وقتی استفاده میکنن قرار نیست برن اینها بسنجنش با یه چیزی به نام فقه و بگن که آیا این شرعی هست یا نه.
یعنی ما یه متخصص مسیحی داشته باشیم نمیشه ازش در جمهوری اسلامی استفاده کرد؟
نه دیگه، در واقع برای اینکه آقا نه ممکن ازش استفاده بکنن، ولی چه لزومی داره اصلا این که شما مثلا در مورد انرژی از کردم 90% 95% امور اداره یه مملکت اصلا در حوزه مباحات به قول خودشون قرار میگیره که نه حرامه، نه حلاله، نه واجبه، نه عرض شود که چیزه. و این مسئله ایست که نیازی نداره شما از یه فقیه دارد. یعنی اون استدلالی که آقای خمینی در کتاب داره فقیهش میکنه بر وجوب بودن یه فقیه بالا سر حکومت اساسا بلا موضوعه، برای اینکه اداره کشور برنامه ریزی داره و برنامه ریزی احتیاج داره و برنامه ریزی از دل متد علمی در میاد و مدیران علمی اندیش. متد فقه حد اکثر این چیزی در حد حقوقه که نیست دازم به معنی جدید، و یه سری احکامی که حد اکثر بردش در دایره فردی میتونه جا بگیره. ضمن این که اساسا اون چیزی که آقای رفسنجانی فهمیده، آقای منتظری هم فهمیده که این به اصطلاح علمشون، این فقهشون نارساست برای اداره کشور، درمانش در شورای کردن اینها نیست.
درمان بر من میریم برمیگردیم ادامه خواهیم داد این موضوع رو. اما یک نکته هستش که در بخشی از روحانیت کشور که با این نظر، با نظر ولایت فقیه مخالف هستن، فکر جدایی دین از حکومت اساسا در مدافعانی داره. سرشناسترین اونا آیت الله کاظمینی بروجردی هست که در زندان یزد به سر میبره بعد از انتقال از تهران، و اونطور که گزارش‌های مختلف میگه زیر شکنجه بودن. ایشون به مناسبت عید میلاد مسیح پیامی فرستادن که در پیامشون هم به این نکته حکومت دینی و اعتراضشون ایشون به این موضوع اشاره کردن. با هم میشنویم.
خدا حضرت مسیح سلام بر مادر هستی، رازگاه خلقت، مریم مقدس. تبریکات جاودانه ام بر مسیحیان عزیز و مهربان. این پیشوای دینی از مرکز خشونت و دیکتاتوری، این عید زیبا را به تمامی ملت‌ها و دولت‌های مسیحی جهان تهنیت می‌گوید. هرگز تاریخ بشریت حرکت مصلحانه و آزادی بخش و عدالت گستر پیامبر والاتبار را فراموش نخواهد کرد. این جانب همواره بر این موضع بودم که آفریدگار بی همتا هرگز مذهبی را برای سرکوب رعیت مظلوم نمی فرستد و به کسی اجازه نمی دهد تا به نام او خون مردم را بریزد. آنچه که